الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و أجل فرجهم.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين. امروز روز 19 دی هست، برای ما روز خیلی پرخاطره‌ایه و روز عجیبی است در تاریخ انقلاب ایران و هیچ کس باور نمی کرد اون تظاهرات محدود و خیلی مختصر در این چهارراه شهدا سرمنشأ این تحول بشه. یاد این روز رو و کسانی که در اون روز مظلومانه شهید شدن گرامی می‌داریم، اگرچه روحشون شاد انشاءالله، ولی باز هم جهت شادی ارواح اونها و همه شهیدان در طول تاریخ یک صلوات خواهیم آورد. مستظری ما در گروه چهارم متوقف شدیم، روایات گروه چهارم. در گروه چهارم روایاتیه که دیگه این آخرین گروه هم هستا، دقت بفرمایید، شاید بعضی از فضلا هم نیستن صدا رو میشنون، حتما این جلسه رو با دقت گوش کنن. در گروه چهارم چند تا روایت هست، از نظر تعداد نسبتاً تعداد متنابهیه. در بین این روایات، روایاتی که قابل دفاع رجالی باشه متعدده، پس سندم محکمه. از نظر دلالتم تو این چهار تا گروه برای اثبات اون مدعا چیه؟ که بگیم روایات نهی کرده از قیام و تشکیل حکومت بر اساس شریعت، این مدعاست دیگه. دلالت این روایات دلالت خوبیه، البته معنای این نیست که پاسخ نداره، چون درس هفته یه روزه، از امروز میره هفته آینده، نتیجه گیری نکنیم. ما ممکنه در موج اول اینا رو خوب چاقش کنیم و سنگ تمام بگذاریم، چیزی باقی نذاریم، به جوری که اگر هر کس دیگه هم بود نتونه بهتر از این به حسب ظاهر بحث کنه و گفتگو کنه. البته این معناش این نیست که جواب نداشته باشه. میخواد با هم، چون امروز بیشتر با روایات کار داریم، با هم این روایات رو پشت سر بذاریم تا بعد ببینیم که چه تصمیمی باید گرفت. برگه رو نگاه میکنیم، انهو صفحه 19 دیگه، برگه دارید که بله؟ بسیار. انهو ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن الحسین ابن مختار عن ابی بصیر. چون بعضی روایات ضعیف تلقی کردن، بررسی رجالیش خوبه، چون تو این روایات همین دو تا روایتش سند داره، یکیش اینه. این انهو آقایون که تو وسائل اومده، انهو ضمیر انهو برمیگرده به در واقع ابن یحیی یا از کلینی، از ابن یحیی، یعنی محمد ابن یحیی، نه ابن یحیی، محمد ابن یحیی یا عطار. انهو رو میتونه بزنه به کلینی، منتها کلینی اینجا یه کسی دیگه هست، یا اصلا بزنید به محمد ابن یحیی عطار، یعنی کلینی انهو زمین بخوره به محمد ابن یحیی عطار، که میدونید از رجال مشهور شیعه است. بعد دارید احمد ابن محمد. خب احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی، اینم از رجال شاخص شیعه. حسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی از رجال باز مورد توجه شیعه. حماد ابن عیسای جهنی، اگر این کلمه رو درست تلفظ کنم، جهنی حماد ابن عیسی هم که معتبر از اصحاب اجماع، از اوناییست که بعضی گفتن دیگه بعدش کار نداریم کیه، ولی خب ما اون اصحاب اجماع بودن و روی این پیام میگه که خودش خیلی آدم مورد قبولیه. حسین ابن مختار، مختار قلانسی بهش میگن، ایشون بله اینجوری، ولی خب ثقه است، مشکل مذهب داره، واقفیه، ولی خب گفتن ثقه است. ابو بصیر هم که مشکلی نداره. پس روایت از نظر موازین فقهی و همین اصول رجالی مشهور روایت معتبره، هیچ مشکلی نداره. فقط مشکلش حسین ابن مختاره که اینم عرض کردم توثیق شده. ولی یه چیز به شما بگم، این فکر منو قدری مشغول کرده، حالا گذاشتم اگر انشاءالله فرصت بود این پنجشنبه جمعه، این روایات امروز ما عمدتاً از واقفیه است. این خودش یه مقداری قضیه رو مشکوک میکنه. اینا خب معتقد بودن که به امام موسی بن جعفر دیگه امامت تمام میشه دیگه، و هیچ حرکتی، هیچ قیامی، هیچ امامی بعد نباید باشه. یه چیزی اینجوری انسان گاهی براش پیش میاد، ممکنه حجت نباشه، ولی به هر حال شک و ریب رو تحریک میکنه. حالا باز ادامهش براتون میارم که افراد واقفی خیلی تو این روایات حضور دارن، مثل همین آقا. خب از امام صادق دیگه روایت دلالتش خیلی، کل رایت طرف قبل قیام الاغا ارواحنا له الفدا علیه السلام فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله عز و جل. صاحبش طاغوته و غیر خدا رو در واقع عبادت میکنه، غیر خدا رو میپرسته. حالا اینجا تو بعضی از روایات آقایان این یعبد و به بعد نیومده، تو بعضی از روایات، چون روایات متعدده، یعبد و من دون الله نیامده، تو این روایت اومده. اون روایت که اینو نداره سندن ضعیفه، این روایتی که الان اینو داره سندن، حالا به حسب ظاهری که عرض کردیم، معتبره. و خب بلدید که اگر یه روایت کم داشت، یه روایت اضافه داشت، اصل این که طرف ناقص نکرده، اصل این که طرف ناقص نکرده مقدمه یا اضافه نکرده، شنیدید اینو دیگه، یه بحث قشنگ اصولیه. اگر یه روایتی یعبدو رو نداره، یه روایت یعبدو داره، حال فرض کنید دو تا نقل از یه روایته، از یه امامه، گرچه اون از امام باقره، این از امام صادقه، اصطلاحاً میگن اصل عدم زیاده مقدمه بر اصل عدم نقیصه. اینو که دقت کنید تو درس امروز همین یه نکته خیلی ارزش داره. اصل این که طرف زیاد نکرده بر روایت مقدمه بر این که ناقص نکرده، چون اگر یه روایت باشه بالاخره یا اونی که اضافه کرده اشتباه کرده اضافه کرده، یا اونی که ناقص آورده اشتباه کرده ناقص آورده. کدام اقلا ان مقدمه؟ اصل عدم زیاده. چون ببینید زیاد کردن توجه میخواد. اگر بنده یه نوشته دادم به یه تایپیستی گفتن تایپ کن، اگر بخواد اضافه کنه توجه میخواد، و الا ناقص کردن توجه نمیخواد. کافیه از خط دوم یه دفعه بره خط سوم. ما تو این تایپ ها که میدیم دوستان تایپ کنن، اگر تو دو تا خط دو تا کلمه مشابه زیر ردیف هم قرار بگیره، مثلا تو خط دوم است باشه، مثلا کرده است، خط بعدم کرده است باشه، بلافاصله از خط دوم میاد خط سوم. یعنی این که ذهن بیاندازه یا انسان حدیث رو ناقص نقل کنه خیلی معونه نداره، اما بخواد بیافزاید به حدیث، اضافه کنه به حدیث، آدم موثق بحثمون ها، نه آدم مدلسا، این خیلی توجه میخواد. اینو داشته باشید. میگن اصل این که طرف زیاد نکرده مقدمه بر این که طرف ناقص نکرده. لذا اگر همین روایت که یعبد من دون الله داره، با همین روایت بدون یعبدو باشه، یا این راوی اضافه کرده از خودش اینو، ابو بصیر ثقه معتمد، یا اون راوی یادش رفته کامل بگه، یا بعدن مثلا نسخه نویس ها انداختن ننوشتن. اصل این که ابو بصیر زیاد نکرده مقدمه بر اصل این که فلان راوی ناقص نکرده. اینو بلد باشید. لذا همیشه اگر دو روایت، یکی کامل تر بوده که ناقص، اونی که کامل تره میگیرن. پس اون روایت هم که یعبدو ندارد در حکم اینی که روایت دارد. ضمن اینکه بهتون بگم اون روایت که یعبدو نداره که من تو پاورقی آدرسشو دادم، اون اصلا سندن ضعیفه، این روایت معتبره. اگر بعدم برگر رو خوندید، این که الان من دارم میگم آخر برگه اومده، اون اواخر برگه این مطلب اومده، گیجتون نکنه که فلانی چی میخواد بگه دیگه. انشاءالله یاد هم گرفتیم برای ده ها مورد دیگه. درس خارج این باید باشه که یه قانون یاد بگیریم در یه جا به یه مناسبت، ده ها مورد دیگه پیاده کنیم. الا ایه حال بعیده، چون قبلش فاعل اومده.
من غیر خدا
میگه صاحبش طاغوته و صاحبش عبادت میکنه، قهرن اونا هم این کارو میکنن. عبادت میشود، فعل مجرور رو میدونید، به اضطرار میارن. گوش کنید دیگه، بعد مش بفهمید اینکه ما حوصله کنید. بسیار خوب. نه اینکه من احتمال ندم، من سید به شما ظلم نکنم، ولی احتمالش هست، اما یعبدو ازهر نزا اینجور خوندیم. متا یه نکته‌ای که فضلا دقت کنید، یه نکته‌ای که اینجا هست، این خیلی برای ما مهمه ها، گوش کنید. اگر بگیم این که امام میگن صاحبش طاغوته و باطنن این بت‌پرسته، خداپرست نیست، باطنن عبادت خدا رو نمیخواد، عبادت خودشو میخواد، باطنن بنده خدا نیست، بنده نفسه. یعنی امام میخوان بگن که اونایی که این پرچم رو برافراشته میکنن آدم خوبی نیستن. خب اگر این باشه، میدونید که ما خیلی راحت میشیم تو جواب دادن، چون بحث ما راجع به رفتن زیر پرچم چنین آدمهایی بگید آقا نیست. این که میگیم آیا تشکیل حکومت اسلامی قبل از ظهور امام علیه السلام مشروعه یا نه، به هر حال یعنی کسی که صلاحیت تشکیل حکومت داشته باشه و مردم ذیل با او بیعت کنن، با او باشن، نه هر طاغوتی، نه هر کسی دیگه، نه هر ستمگری که ما نمیخوام بگیم که، ولی اون که فکر اهل تسنن میشه. ولی ممکنه این یعبد رو دقت کنه، چون برگه بعد دردسر درست میکنه براتون. ممکنه مراد از یعبد و اصطلاحا میگن بیان حکمیه، یعنی ولو خودش ممکنه حق مدار باشه، ها طرف یه مرجع باشه، یه کسی باشه که دغدغه اسلام و مسلمین و شریعت رو داره، ولی این در حکم کسی است که یعبد و چی؟ من دون الله. این میگن تصرف حکمی، یعنی امام نمیخوان میگن این آدم الزاماً این طوریه، ولی در حکم اینه. کل رایتن طرف قبل قیام حضرت، صاحبش طاغوت، هر کی میخواد باشه، چه صاحبش دغدغه من باشه چه نباشه. و اینجوری حساب میشه یعبد من دون الله. با این نگاه اگه مجهولم بخوانید راه، یعنی در واقع غیر خدا پرستش میشه زیل این پرچم، ولو ممکنه طرفم یه مرجع تقلید باشه. اصطلاحا میگن تصرف حکمی، یعنی امام میخواد میگن در حکم اینه، ولو خارجا هر که میخواد باشه، میخواد یه سلطان باشه، یک نمیدونم جنرال ارتش باشه، میخواد یه مرجع باشه. حالا این آیا عبارت ظهور در یک طرف داره یا مبهم و مجمله؟ رو این روایت فکر کنید، بعدن که بخوام جواب بدیم، گرچه تو برگه هست تا این جواب آخر برگه رو مطالعه کنید، این نکته هست. خب روایت بعدی رو نگاه کنید، سند شد معتبر تا آخر. باز و انهو تو برگه، اونم به همین ترتیب، یعنی جناب کلینی از محمد ابن یحیای عطار، از احمد، این احمد همون احمد بالاست، اون احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، اینم هم همونه دیگه، احمد این احمد ابن عیسای اشعری قومی، علی ابن حکم، بهش میگن علی ابن حکم انباری، شاید ماره الانبار عراق بوده. خب ایشون هم شخصیت شناخته شده است. تا اینجا سند هیچ مشکل نداره. ان ابی ایوب الخزاز، ابی ایوب ابراهیم، ابو ایوب، یه وقت خواستید رجالش رو پیدا کنید گاهی تو ابراهیم میارن چون اسمش ابراهیمه، ابراهیم ابو ایوب خزاز، تو رجال دیدم ابراهیم ابن زیاد پدرش، ایشون هم خوبه، یعنی رجال مورد توجه شیعه. عمر ابن حنظله، عمر ابن حنظله چی بود آقایون؟ یادتون باشه محل بحث و گفتگو بود دیگه، بله، ولی خب ما تاییدش کردیم اون روایت ابن حنظله رو که ما خواستیم بخونیم، یادتون میاد تو فقه طول هفته روایت ابن حنظله رو که میخوندیم، مفصل ابن حنظله رو بررسی کردیم. البته خب اختلافیه، بعضی از بزرگان قبول نمی کنن. ما عرض کردیم نه، ایشون روایتش نمیشه گذشت. خب ایشون میگه من از امام صادق شنیدم که میفرمودن قبل از قیام حضرت 5 تا علامته، مثلا اینا علامتهای حتمیه، سیحه آسمانی، ظهور سفیانی و خسف و قتل نفس زکیه، اون سید که کشته میشه، و خروج یمانی به عنوان مقدمه ظهور، که این جریان منحرف امروز عرب دارن از این جور احادیث استفاده میکنن. جالب اینه که گفته که یمانی که میاد زمان سفیانی میاد و خیلی کوتاه هم هست. اینا از سال 60 و به نظرم 4 من آثارش رو دیدم، اینا همین امروز فردا میکنن، دارن آماده میکنن که آماده باشید که امروز فردا کار تموم میشه. نمیدونم عقل کجا رفت، ظاهر
شده ولی غایب.
فقلت و بعد میگه گفتم جوئل تو فدا قربانت برم، ان خرج احد من اهل بیته قبل هذه العلامات، اگر یه نفر از اهل بیت تو خارج شد، حالا یا خودش برای خودش نسب درست کنه یا نه واقعا نسب هم داشته باشه، شجرنامه داشته باشه، برسه به اهل بیت. از این سیدایی که نسب دارن یا نه بعضی اینو درست میکنن، ان خرج احد من اهل بیتک قبل از این علامات همراهش بشین و مدلا. این علامات نشانه است، این علامات. خب راجع به سیه یادتون باشه من هفته گذشته عرض کردم این سیه اینجا چیزی توش نیومده، ولی اگر برگر رو نگاه کنید این سیه در بعضی از روایات دیگه معنا شده که این ندایی از آسمان صبح میاد، یکی هم بعد از ظهر میاد، صبح میگه ان علی و شیعته و هم الفائزون، بعد از ظهر میگه ان عثمان و شیعته و هم الفائزون. این سیه این صداست از آسمون میاد. حالا من اون روز عرض کردم برای شما هفته گذشته که آیا واقعا این صدا میاد از تو دل آسمون؟ یعنی یه دفعه صبح بلند میشیم میبینیم داره از تو آسمون صدا میاد با همین عبارت، بعد از ظهرم با اون عبارت، که حالا اینجا دیگه افراد باید حتی تغربلو ثم تغربلو ثم تغربلو. خب بعضا اینجور معنا کردن. البته من به شما عرض بکنم فضلات، بنده نمیخوام بگم این محاله ها از نظر قدرت خداوند چی ما فقط غیر ممکن، اونم نه این که قدرت خدا، چون غیر ممکن اصلا متعلق قدرت نیست که حال بگیم خدا میتونه دنیا رو بکنه تو تخم مرغ، تخم مرغ بکنه تو بدون که تخم مرغ بزرگ بشه دنیا کوچیک بشه بعد بگیم نه نمیشه. بگیم چرا؟ بگیم خب من یادم سال اول مبدم قوم با یه خاطبی رو تو نقل میکنم، همین کنار حرم استاد عقایدی داشتیم از کلاس نودیم بیرون، کمی سوال ما شنیده بودیم خونده بودیم، نه اینکه من خودم این سوال در بیارم. گفتم میتونه استاد خداوند دنیا رو بکنه تو تخم مرغ؟ میگه شبهه قدیمیه دیگه، خیلی قدیمی، نه تخم مرغ بزرگ بشه و نه زمین کوچک بشه. حالا امروز که میگن زمین میتونه فشرده بشه که بنظر تخم مرغ بشه، هم با همین وضع با همین مواد، ما اینو اون وقتا که نمیدونستیم حرف، بعدا فهمیدم. گفت بله خدا میتونه اما این نمیشه. گفتن این که نشد، که این مثل که من بگم من سنگ 300 کیلو بلند میکنم برم جلو نتونم بلند کنم، بگم من میتونم این سنگ بلند نمیشه. نتونستیشون جواب بده این نقض رو نتونست، ولی خب بعدن که این مقدار بزرگتر شدیم میدونید جواب خیلی راحته. اصلا قدرت به محال تعلق نمیگیره، ولی عجزم نیست. کسی که نتونه دو دوتا رو پنج تا کنه نمیگن عاجزی. قدرت و عجز ملکه و عدم دیگه، به جایی تعلق میگیره که امکان شدن داره. چیزی که امکان شدن داره اگه طرف بتواند میگن قادره، نتواند میگن عاجزه. اما چیزی که امکان شدن ندارد اصلا نمیگن عاجز، نمیگن قادر. قادر که نمیگن چون نمیشه، عاجز هم نمیگن چون امکان نداره. ان الله علی کل شیء قدیر، علی کل شیء که یتعلق به القدره قدیر، نه شیء که لا یتعلق به القدره، چون تناقض توشه. تخم مرغ بزرگ نشه، زمینم کوچیک نشه، خوب نمیشه. ظرف و مظروف تا آخر دیگه. حالا نمیخوام بگم محاله این حرف چهارشنبه من فضلا، اما یه نکته ما داشتیم این بود که خدای متعال اینجور کارا رو نمیکنه تو روال به این شکل، که به شکل معجزه خداوند اعجازشو به دست پیغمبران میده نه به دست شیاطین، چون در روایت هست که اون صدای دوم از شیطانه، از ابلیسه. صدای اول حالا تو بعضی روایات غیر معتبر البته هست داره از جبرئیله، که بعضی فکر کردن این با اون توجیه ما ناسازگاره. نه، جبرئیل مسلم فرشتگان امواج هدایت و مدیریت میکنن، و المدبرات امرا، چنانچه امور شر رو هم خداوند انسانها رو و شیاطین رو آزاد گذاشته. این با توی فضای طبیعی رخ بده. اون تقربلو ثم تقربلو ثم تقربلو هم باید تو همین فضای طبیعی رخ بده. خب اگر این طور باشه فضلا دیگه نمیخوام بگیم این عثمان کدوم عثمانه، خدا رحمت کنه فیض کاشانی رو، میگه این عثمان ممکنه عثمان ابن عفان باشه، یکی از همون خلفای چارگانه. بعد اومدن گیر کردن، خب بهتر بود که اون دوتای اولی رو بگن، میگن این کنایه از ستاشونه، اون مثلا خلفایی که به هر حال قاصب خلافت بودن. بعد گفته ممکن هم هست این عثمان ابن انبسه باشه. عثمان ابن انبسه همون سفیانیه، این اسمشه، سفیانی لقب، عثمان ابن انبسه اسمشه، این شاید همون عثمان ابن انبسه باشه. یه زمانی هم خدا رحمت کنه یک شیخی رو، حالا نام نمیبرم، این عثمان رو کشفش کرده بود که بله من رفتم سوریه و دیدمش رو، تو ارتش مثلا اونجا هست و داره خدمت میکنه، الان درجهش هم تعیین کرد، اون اگر باشه الان دیگه باید مرده باشه، بازنشست شده بکنه. این بله خب اینا یه جور خدمت به دین و مذهب دیگه، اینا آسیب پذیر میکنه. یه زمانی راجب خروج چیز گفتن دیگه، کیا بودن حمله کردن به ایران، ایرانو بیچاره کردن، بله مغول ها، بله مغول ها. بعد اومدن رو حکومت صفویه، این دفعه چندومه، بله هم بی سلیقه هم بی سوادی. ولی به نظرم فصلا اگر کسی اینا رو همین کنایه از امواج بگیره خیلی، و من حالا بهانه کردم اینو توصیه کنم فصلا، اصلا با این نگاه با این گفتمان کسی روایات مهدویت رو بررسی کنه، مثل همون طلوع آفتاب از مغرب و امثال ذلک، این یه نگاهیه دیگه، بدون این که بخواد سوبسید بده یا از نصوص، اینا من تاکید میکنم در چارچوب نصوص، نصوص معتبر رو پیدا کنه، چون تو این جا هم که میدونید خبر واحد معتبر نیست، باید خبر اطمینان آور باشه، و بعد با این نگاه با این گفتمان اگر وقایع مهدویت رو مثلا مطالعه بکنه، فرض کنید فلانجا میگه گرگ کنار گوسفند میخوابه، نه گرگ هوس حمله به گوسفند میکنه، نه گوسفند هوس حمله به گرگ، نه ترس از گرگ داره. میدونی که این حال خیلی کمال دنیا نیست، یه بخشی از کمال دنیا همینه که گرگ حمله کنه به گوسفند، گوسفند هم از خودش دفاع کنه. اینا رو اگر بیانهای سمبولیک بگیریم، یعنی کنایه از شدت اطمینان و آرامش و قرار در مقایسه با وضعیت قبل از ظهور. اما اگر بخوایم نه اینا رو همچون ترجمه تحت لفظی بکنیم، ترجمه تحت لفظی که نه حتما گرگ کنار گوسفند میخوابه و اینا با هم رفیق میشن، بعدم یه حالا اگه بچه از این رفاقت در اومد حکم گرگ رو داره حکم گوسفند رو داره چی خواهد بود؟ ولی خب محالم نیست، کارکرد گرایی دیگه، اجازه بدید. ولی این عرض دقیق من دوستان تو این شوخیه ضایع نشه، با این نگاه اگر کسی مطالعه کنه خیلی مسائل قابل حل‌تر دیگه، نیازم نیست هی ببریم تو لاین معجزه و بعد حالا بتونیم بگیم نتونیم نگیم. من حالا مناسبت شده دارم میگم، بس خیلی داریم امروز. حتی آقایون من معتقدم زندگی ائمه رو باید با این دید مطالعه کنیم. ما وقتی میخوام زندگی ائمه رو مطالعه کنیم، خب یه بخشی رو میریم سراغ معجزات کرامات، بعدم یه سری معجزات و کراماتی که مخصوصا این عقول ناقصه پذیرششو نداره. حالا شما بگو که دنگوهم نه، نداره که نداشته باشه، ما میگیم، ولی نه اینجور نمیشه به این راحتی گفت مخاطبان بفهمند. ما معتقدیم معجزات ائمه رو در رفتارشون و سیرشون شما رفتار امام صادق رو نگاه کنید در اون مقطع زمانی محاله نگید کرامت بوده، چون میگم معجزه رو برای پیامبر بذارید. یا امام عسکری وقتی زندگیش رو مطالعه کنید، امام رضا رو اون مدیریت اجتماع و سیاست رو، و اینجور باشه هم میتونیم بیان کنیم هم مطبوع‌تره، هم البته اونا رو بذاریم برای جای خودش، نه انکار کنیم، اگر سندم داره قبول کنیم. آقایون، از اینه که هست خروج سفیانی و صیحه، این خاص تو روایات اومده، میگن سفیانی وقتی ظهور میکنه بعد از مدت اندکی در سرزمینی به نام سرزمین بیدا فرو میره و زمین اینها رو میبلعد. خب اینم راجع به این. حالا اگر با سفیانی رو شخص حساب کنیم، قهرم با سربازانش هم همون سربازان نظامی حساب کنیم، فرو رفتن هم همین که میرن یه جا فرو دیگه، مثلا زلزله میاد چیزی میاد میرن فرو، یا اگر یه جریان باشه و فروکش کردنش هم همین باشه که مثلا به هر حال شکستی میخورن. حالا ممکنه مثل داعش که در عراق شکست خورد، یا در سوریه حالا انشاءالله که شکست خورده و در حال شکست بیشتره، اینا ممکنه به این شکل. خود سفیانی رو یک کسی دوستان کار کنه، وقت کنه، خوشبختانه حوزم تلاش میکنه در این رابطه، اگر چشمان نابینا ببینه از این جهت کارم خیلی کردن، من خبر دارم دوستانی که در مؤسسات مثل همین آینده روشن و غیر اونجا هستن کار میکنن. حالا منتها با این نگاه ندیدم کار شده باشه، بد نیست نگاهی بشه. آقایون، روایات اگر از من سوال کنید که چند هفته است، نه هفته سومه، چهارمه، چندمه داریم روایات رو میخونیم، تو بین این روایات یه تکه ای روایت عیسی بن قاسم داشت که دیدم هنوز بعضی ها گوشه ذهنشون هست، هنوز هم دارن سوال میکنن. روایت هم صحیحه بود دیگه، یادتون میاد دیگه، اولین روایت و روایات باب امروز. روایات باب امروز که من دیگه آدرس دادم، فقط یکی از روایات حمید بن زیاده که چون میخواستم یه شاهدی ازش داشته باشم تو پاورقی آوردم، برگه امروز رو ببینید دیگه، روایت حمید بن زیاد رو آوردم تو پاورقی، چون اونجا میگه که هر پرچم زلالتی، میخواد این روایت هم بخونیم چون معنا کردنش ممکنه برای بعضی ها، پاورقی نگاه کنید، حمید بن زیاد، ایشون واقفیه آقایون، گفتن واقفی ها اینجا حضور جدی دارن، حمید بن زیاد واقفی ثقه است، حسن بن محمد کندی، این همون حسن بن محمد بن سماعه است، اینم از اون واقفی های دبشه به قول معروف، سوپر واقفیه ولی ثقه است، ثقه است. از غیر واحدی از اصحابش، آقایون گفتن که این مشکل به روایت ایجاد نمی‌کنه، با اینکه غیر واحدی می‌دونیم کیا هستن، در جای خودش گفتن که آقای ابن سماعه از کی نقل می‌کنه، لذا اینم مشکل برای حدیث ایجاد نمی‌کنه. ابان ابن عثمان هست که ابان ابن عثمان احمری بهش میگن، از رجال مورد توجه شیعه است. ابی جعفر احول محمد ابن علی ابن نعمان احول و فضیل ابن یسار، این دوتا هر دوشون شیعه ثقه مورد توجه، و اگر یکیشون هم بود بفرمایید کافی بود، چون اینا عرض همان این دو نفر، و زکریای نقاز. مشکل روایت آقا اینه، این آقای نقاز زکریا ابن عبدالله نقاز میگن مجهول شناخته شده نیست، لذا روایت از نظر سند میشه ضعیف. میگه که از امام باقر شنیدم که آقا میگفتن که الناس صاروا بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به منزلت منتب هارون علی نبینا و آله و علیه السلام و منتب الاج، میگه مردم مسلمان بعد از رسول خدا مثل زمان غائب شدن جناب موسی. یه روایت هم داریم که هرچی بر اونا گذشته بر ما هم میگذره. مشابهت بین بنی اسرائیل و امت اسلام. از جمله این که اونجا یه عده تابع هارون شدن، هارون برادر موسی، جناب هارون، هارون پیامبر. یه عده که دنبال سامری را افتادن. و حالا بعد میگه و ان ابا بکر دعا، خلیفه اول مردم رو دعوت کرد ولی امیرالمومنین قبول نکرد مگر اینکه قرآن محور باشه. فعبا الا القرآن، یعنی ابا کرد مگر اینکه قرآن محور باشه. خب این که کارشون هم نشد. بعد اون دوم اومد دعوت کرد، یه ادم دنبالش افتادن، بازم به همون ترتیب، باز عثمان آمد به همون ترتیب. بعد گفته شد که و انه لیس من احد یدعو الا ان یخرج دجال الا سیجد من یبایعه، هر که هر پرچمی برافراشد هستن بی عقلایی که دنبالش را بیفتن. اگه هیچ کشوری هم دنبالش را نیفتن، همیشه استعداد عراق در طول تاریخ اینجور بوده که هم مدعی پیدا بشه و هم افرادی دنبالشون را بیفتن. و من رفع ار، ببینید چقدر عبارت اینو میخوام، و من رفع ار رایت زلالن یا داخل کروشه زلالتن فصاحبها طاغوت. میگه اگر کسی پرچم زلالت، این دیگه روشنه که نمیخواد بگه پرچمش ولو حق باشه زلالت به حساب میاد. میگه اصلا هر که پرچم زلالت بلند کنه، که قهرن اینه که اگر پرچم حق باشه ارتباطی نداره. خب این روایات بود آقایون. به اون روایتی که عرض کردم، قسمت روایت ایس بن القاسم، اونم مطالعه کنید. توجیهاتش من خیلیش جلو گفتم تو برگه، انشاءالله هفته آینده تمامش میکنی. الحمدلله رب العالمین.
کسی بگه اون روایت حاکمه بلی روایتی، یعنی موضوعش گستری شده روایت اینا.